و وقت افغانستان است. سلام با شما. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها مطالب جالب در این ساعت داریم. در صدر گزارش ها خواهید شنید که روسیه از ناتو خواسته است تاکتیک های جنگی اش در افغانستان را تغییر دهد. برنامه های هفتهوار انتخاب هفته و گزارش های و سلسله گزارش های رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی را هم در همین ساعت خواهید شنید. در خبرهای جهان میشنوین که حداقل 20 تن در نتیجه سقوط یک طیاره در پاکستان کشته شدند و رئیس جمهور آمریکا امروز واشنگتن را به قصد یک سفر 10 روزه به کشورهای آسیایی ترک میکند. و اما نخست خبرهای افغانستان با خالد مفتون.
دو عسکر نیروهای ناتو دیروز در جنوب افغانستان کشته شدند. ایران که از سوی آمریکا و متحدین ناتو به بی‌ثبات کردن افغانستان متهم است، به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی برای این کشور جنگ زده کمک کرده است. تفصیل اخبار. روسیه و 5 جمهوریت شوروی سابق از قوای ناتو در افغانستان خواستند تا با تاکتیک‌های غیر موثرشان، یعنی فشار آوردن بالای ملیشه‌ها تا از مناطق جنوبی کشور به سایر نقاط افغانستان تغییر مکان بدهند، تغییر خاتمه دهند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه می‌شنوید. ایران که از سوی آمریکا و متحدین ناتو به بی‌ثبات کردن افغانستان متهم است، به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی برای این کشور جنگ زده کمک کرده است. جزئیات بیشتر این گزارش را نیز در جریان همین برنامه خواهید شنید. پروازهای بین المللی افغانستان احتمالاً به دلیل عدم مسئولیت پروازها به کشور اروپایی منع قرار می‌گیرد و این اقدام ممکن هفته آینده عملی شود. داود علی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان با آژانس خبررسانی فرانس پرس گفته است که وی به بروکسل می‌رود تا پلان کاریش را به کمیته امنیت پروازهای اروپا ارائه کند. نجفی ابراز امیدواری کرده تا اعضای این کمیته را متقاعد بسازد تا پروازهای افغانستان را به اروپا منع نکنند. این کمیته قرار است به روز پنجشنبه آینده جلسه‌ای را برگزار کند و تهیه آن تصمیم بگیرد که آیا برای طیاره‌های افغانستان اجازه پرواز به اروپا را بدهند یا نه. زیرا به گفته یکی از مقامات ارشد اروپایی، طیاره‌های افغانستان از مسئولیت معیارهای پروازها برخوردار نیست. دو عسکر نیروهای بین المللی به رهبری ناتو دیروز در جنوب افغانستان کشته شدند. طبق اعلامیه نیروهای ناتو در افغانستان، این عساکر در نتیجه حمله شورشیان مسلح کشته شدند، ولی در مورد محل دقیق و هویت کشته شدگان چیزی گفته نشده است. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. در پاکستان امروز حداقل 20 تن در نتیجه سقوط یک طیاره کوچک کشته شدند. طبق گزارش ها این طیاره لحظات بعد از پرواز در شهر کراچی سقوط کرد. به گفته یک مقام تیم ردیابی، به نظر می رسد که هیچ یک از سرنشینان طیاره زنده نبوده باشند. طبق گزارش ها این طیاره توسط شرکت ENI که یک شرکت خصوصی تیر است در بسک به کرایه گرفته شده بود. مرکز اصلی این شرکت در ایتالیا می باشد. پرویز جورج، یک سخنگوی اوانوردی ملکی پاکستان، گفته که احتمالاً وجود دارد که یکی از ماشین های طیاره مشکل تکنیکی داشته باشد. تحقیقات در مورد علت اصلی سقوط این طیاره آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز واشنگتن را به قصد سفر در روزه به کشورهای آسیایی ترک می‌کند. رئیس جمهور ایالات متحده اول از این دیدن می‌کند و بعد تعقیب آن به اندونزیا، کره جنوبی و ژاپن می‌رود. توقف اول اوباما در شهر ممبئی هند است، جایی که قرار است وی در مورد مسائل امنیتی و حمله سال 2008 بر این شهر صحبت کند. در نتیجه حمله سال 2008 میلادی در شهر ممبئی بیش از 160 تن کشته شدند. در این حال اداره رئیس جمهور اوباما دیروز گزارش مطبوعات این مبنی بر اینکه آمریکا پلان دارد تا 34 کشتی آن کشور را در ساحل بحر این قرار می‌دهد رد کرد. مقامات آمریکایی گزارش را نیز رد کردند که مصارف تامین امنیت هیئت رئیس جمهور آمریکا در جریان این سفر روزانه به 200 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. بعد از سفر به دهلی جدید، اوباما به اندونزی می‌رود، کشوری که وی 4 سال دوران طفولیتش را در آنجا سپری کرده است. بعدن جهت اشتراک در اجلاس گروه کشورهای 20 به کره جنوبی سفر می‌کند و به تعقیب آن در اجلاس همکاری‌های آسیای پسیفیک که در ژاپن برگزار می‌شود شرکت می‌کند. یک مقام وزارت خارجه بریتانیا اتهام وزارت اطلاعات ایران مبنی بر حمایت بریتانیا از تروریسم در جمهوری اسلامی را بی اساس خواند. بری مورسون، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا که به زبان فارسی صحبت می‌کرد، دیروز گفت:
بریتانیا هیچ وقت تروریسم در ایران را حمایت نکرده است و قابل قبول نیست که هر وقتی که اتفاقهای بد در ایران بیفتد، دولت ایران ادعا می‌کند که کار همیشه کار انگلیسی‌ها است. این روش حکومت مسئول و جدی نیست. این اتهام‌های بی‌پایه دولت ایران سابقه طولانی دارد ولی هیچ ربطی به واقع ندارد و به جای از استفاده از چنین اتهام‌های مسخره آمیز و بی‌پایه خیلی بهتر است که دولت ایران به دنبال کردن دلایل واقعی برای مشکلات خود بپردازد.
مطبوعات دولتی ایران دیروز به نقل از وزارت اطلاعات این کشور گزارش دادند که 4 تروریست که در شهر ماریوان ایالت کردستان دستگیر شدند با دولت بریتانیا ارتباط داشتند. ایران گزارش‌های مبنی بر اعدام قریب الوقوع یک زن ایرانی را که به جرم زنای مستنه و قتل شوهرش متهم است رد کرده است. سکینه محمدی آشتانی در اول به جرم ارتکاب زنا به سنگسار محکوم شده بود، ولی تصمیم حکومت ایران در مورد این حکم بعد از اعتراضات گسترده بین‌المللی به تعلیق درآمد. سفارت ایران در لندن ایرامی را نشر کرده و طی آن گزارش‌های مبنی بر اعدام قریب الوقوع آشتانی را رد کرده است. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از اعلامیه نوشته که گزارش‌های مبنی بر اعدام خانم آشتانی از سوی سفارت ایران در لندن تقبیل شده و آن را بخشی از تبلیغات دانسته که هدف آن ایجاد فضای زهری علیه جمهوری اسلامی می باشد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و کشورهای اروپایی شمالی همه از ایران خواستند تا خانم آشتانی را اعدام نکنند. طبق گزارش‌ها بیش از 30 تن دیگر در تازه‌ترین واقعه آتش‌فشان در کوههای میراپی در اندونزی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها تعداد تلفات ناشی از آتش‌فشان تا حال به 80 تن در این کشور می‌رسد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که 35 جسد دیروز بعد از آن به شفاخانه منتقل شدند که در نتیجه آتش‌فشان، گاز و خاکستر بالای روستانشینان قریه در جزیره جاوا پراکنده شده بود. هزاران تن از مناطق نزدیک به محل وقوع آتش‌فشان بیرون شدند، ولی تا حال معلوم نیست که چرا افرادی که دیروز کشته شدند هنوز هم در محل باقی مانده بودند. شرکت‌های چین و فرانسه یک رشته از قراردادهای را امضا کردند که ارزش مجموعی آن به 20 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد. این قراردادها در آغاز سفر 3 روزه هو جانتاو رئیس جمهور چین از فرانسه صورت گرفت. تهیه 102 تیاره ایرباس، اعمار فابریکه سوخت هسته‌ای و تهیه یورانیم برای 10 سال آینده شامل این قراردادها می‌باشد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از همتای چینی‌اش در میدان هوایی اورلی در پاریس استقبال کرد. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از صنایع ایالات متحده خواسته است تا قرارداد استارت جدید یا پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک با روسیه را قبل از ختم دوره صنایع امسال تصویب کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک را به مثابه یک مسئله امنیت ملی آمریکا تلقی کرده است. پارلمان روسیه نیز تا هنوز این پیمان را تصویب نکرده است. دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک را در ماه اپریل امسال امضا کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از خالد مفتون شنیده 11:08 به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت. روسیه از ناتو می خواهد تاکتیک های جنگیش در افغانستان را تغییر دهد. ایران می گوید از سقوط طالبان تا به حال بیش از 500 میلیون دلار با افغانستان کمک کرده است. در نتیجه سقوط یک طیاره در پاکستان حداقل 20 تن کشته شدند. سلسله گزارش های رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی را هم به شما داریم و در برنامه انتخاب هفته نیز در همین ساعت به شما خواهیم گفت که کدام موضوع یا چه کس خبرساز این هفته رادیو آزادی شده. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبانداری برنامه شما را خوش آمدید میگم. روسیه و پنج جمهوری شوروی سابق از قوای ناتو در افغانستان خواستند تا به تاکتیک های غیر موثرشان یعنی فشار آوردن بالای ملیشه ها تا از مناطق جنوبی کشور به سایر نقاط افغانستان تغییر مکان بدهند خاتمه دهد. با باور روسیه زمانی که فشار بالای شورشان در جنوب افغانستان افزایش می‌یابد، آنها به شمال افغانستان می‌آیند و مناطق شمالی افغانستان را نیز بی‌ثبات می‌سازند. خالد مفتون جزئیات موضوع را در گزارش ارائه می‌کند.
روسیه و پنج جمهوریت شوروی سابق از قوای ناتو در افغانستان خواستند تا با تاکتیک‌های غیر موثرشان یعنی فشار آوردن بالای ملیشه‌ها تا از مناطق جنوبی کشور به سایر نقاط افغانستان تغییر مکان بدهند خاتمه دهند. ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از سازمان پیمان امنیت جمعی دیروز در شورای امنیت سخنرانی می‌کرد گفت که 4 عضو این سازمان به شمول قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان در مورد بی‌ثباتی روزافزون در شمال افغانستان نگرانی دارند. ارمنستان و بلاروس نیز عضو این سازمان می باشند. چرکین گفته است تلاش های ضد تروریسم باید بر نابودی افرادگرایان متمرکز باشد، ولی تکتیک های فعلی نیروهای ناتو در افغانستان موثر نیست. به گفته چرکین، عملیات نظامی نیروهای ناتو علیه مراکز اصلی طالبان و شبکه قاعده در مناطق جنوبی کشور سبب شده تا شروعشان به سایر نقاط کشور بروند. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد دیروز در مورد وضعیت فعلی افغانستان و سپردن مسئولیت امنیتی برای نیروهای افغان مشوره کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد همچنین در مورد مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان صحبت کرد و گفت که اقدامات جدی‌تر در این راستا روی دست گرفته شود. این در حالی است که گزارش‌ها در مورد عملیات مشترک نیروهای ناتو و روسی علیه لابراتوارهای مواد مخدر در ولایت ننگرهار به نشر رسید. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان عملیات مشترک ناتو و روسیه را در ولایت ننگرهار خسرانان توصیف کرد. در همین حال حکومت روسیه میگوید که رئیس جمهور کرزی روز چهارشنبه از طریق تلفن با دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه صحبت کرده و خواهان همکاری های بیشتر روسیه برای افغانستان شده است. ویتالی چورکین همچنین گفته است که مسکو آماده است تا نیروهای ناتو را در راستای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان کمک نماید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مقامات ایرانی ادعا می‌کنند که در چند سال گذشته حدود 500 میلیون دلار آمریکایی را در بخش بازسازی افغانستان با این کشور کمک کردند. این اظهارات بعد از آن بیان می‌شود که هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرد که دفترش پول نقد را از ایران دریافت کرده است. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
ایران که از سوی آمریکا و متحدین ناتو به بی‌ثبات کردن افغانستان متهم است، به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی برای این کشور جنگ‌زده کمک کرده است. بنوشه آژانس خبررسانی رویترز این موضوع را یک مقام ارشد ایرانی در جریان اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بیان کرد. اظهارات محمود برامنی رئیس بخش اقتصاد بین‌المللی وزارت خارجه ایران یک هفته بعد از آن بیان شد که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرد که دفتر وی خریدهای پول نقد را از ایران دریافت کرده است. به گفته برامنی در سالهای اخیر ایران پروژه‌های بازسازی زیربنایی و بلند بردن ظرفیت را در افغانستان روی دست داشته است که ارزش این پروژه‌ها تقریباً به 500 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. برامنی همچنین گفته است که مثل سایر کشورها در منطقه منافع حیاتی ایران در افغانستان باثبات مرافع که صدر آن حکم فرما باشد و با کشورهای همسایه‌اش در سازندگی کند است. هفته گذشته رئیس جمهور کرزی اعتراف کرد که از کشورهای دوست پول نقد به دست آورده است، ولی تنها از ایران و آمریکا نام برد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن حق کمک ایران را برای افغانستان مورد سوال قرار نمی‌دهد، ولی با در نظر داشت سابقه نقش ایران در بی‌ثبات ساختن این کشور در مورد کمک‌های تهران مشکوک است. بنوشته آژانس خبررسانی رویترز، ایران نفوذ روزافزون به خصوص در غرب افغانستان پیدا کرده است. ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است ایالات متحده درک کرده است که ایران در حل منازع افغانستان نقش بازی کرده می‌تواند. در گذشته ایران به حمایت شورشان در افغانستان متهم شده بود، ولی تهران این اتهامات را رد کرده میگوید که حضور نیروهای غربی در این کشور موجب بی‌ثباتی در افغانستان شده است. به گفته برامنی، افزایش نیروهای خارجی نه تنها به افغانستان کمک نکرده، بلکه سبب افزایش خشونت‌ها در این کشور شده است. و همچنین گفته است که نیاز عاجل است تا نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. بنوشه آژانس خبررسانی رویترز، بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، امسال مرگبارترین سال برای نیروهای خارجی به شمار می رود. این در حال است که 150 هزار عسکر بین المللی در افغانستان علیه شورشان جنگ می کند.
جامعه مدنی
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص داده سانه های نشته که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرحبا،
بس
اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان
خودجوش
نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
بله، سلسله گزارش های رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی را فراموش نکنین که در نیمه دوم همین ساعت پخش خواهد شد. اکنون 11:15 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. در حالی که سخن از مذاکره با طالبان زده می شود، رهبران سابق طالبان راه رسیدن به صلح را طولانی می بینند. سه چهره‌ای که در زمان طالبان در پست های ارشد کار می کردند می گویند که بدون اشتراک رهبران طالبان در گفتگوهای صلح، برقراری صلح در افغانستان کار دشواری خواهد بود. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشردهان را از مصطفی صدیقی می شنوید.
سه تن با سابقه های متفاوت برای رژیم طالبان کار میکردند، رژیمی که در سال 2001 میلادی سرنگون شد. یکی از این چهره ها وکیل احمد متوکل است و دیگرش عبدالسلام ضعیف که به خاطر کار با رژیم طالبان زندانی شده بودند. نام های هر دوی آنان یک جا با عبدالحکیم مجاهد حتی تا اولهای امین سال هم در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشت. حالا زندگی این سه تن به طور دراماتیک تغییر کرده است. هر سه آنان روی یک مسئله هم نظرند، یعنی اینکه حکومت افغانستان و ناتو در مسیر رسیدن به صلح روانند، ولی از دید طالبان پیمودن این راه خیلی طولانی است. متوکل که در زمان طالبان وزیر خارجه بود، زمان در گفتگوهای در مورد سرنوشت اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده هم شرکت کرده بود، اما وقتی که رژیم آنان سرنگون شد 4 سال را در زندان در قندهار سپری کرد. متوکل فعلا در کابل زندگی میکند و بیشتر اوقاتش را به مطالعه ادبیات اسلامی میگذراند. گاه گاه مردم برای دیدن او میروند و میخواهند با این مقام ارشد دوران طالبان ملاقات کنند. این ملای 40 ساله بخش از دستگاه نظامی طالبان نیست، اما تجربه‌ای که او از طالبان دارد برایش این توان را می‌دهد که در مورد طرز تفکر طالبان صحبت کند. متوکل می‌گوید که برقراری صلح در افغانستان ممکن اما پروسه دشوار است. او ایجاد شورای عالی صلح را اولین گام برای رسیدن به صلح می‌خواند.
فقط صلح دریدی
در واقع برقراری صلح در افغانستان 3 بخش دارد. اول باید بین افغان‌ها مصالحه شود. دوم صلح باید میان افغان‌ها و آمریکایی‌ها و ناتو و سوم صلح میان کشورهای منطقه برقرار شود.
متوکل پیشنهاد می‌کند که درست مثل گروه حماس که دفتر سیاسیش در سوریه فعالیت دارد، طالبان هم باید ترغیب شوند تا چنین دفترهایی را در یک کشور اسلامی بی‌طرف ایجاد کنند و وقتی که با طالبان تماس حاصل می‌شود، میانجیگران بی‌طرف می‌توانند مذاکرات صلح را میان طالبان و حکومت افغانستان آغاز کنند. عبدالسلام ضعیف هم مثل متوکل تصویر متفاوتی از طالبان را ارائه می کند، تصویری که به گونه دیگر در رسانه ها و مطبوعات غرب انعکاس داده می شود. رسانه های غربی فعالیت شورشیان را پراگنده و بدون رهبری مرکزی توصیف می کنند، اما ضعیف و متوکل هر دو به این نظرند که ملا محمد عمر رهبر طالبان همچنان رهبری این گروه را بر عهده دارد. آنان می گویند که حتی شبکه نیرومند حقانی هم از دستورهایی که از سوی ملا عمر و شورای مورد اعتمادش داده می شود پیروی می کند. متوکل و ضعیف می گویند که صلح صرفا از طریق برنامه جذب دوباره افراد پایین رتبه طالبان به زندگی عادی برقرار شده نمی تواند. برنامه ای که مشوقهای را از قبیل پول و خانه و کار پیشنهاد می کند. آنان به این باورند که مذاکره بدون حضور رهبران شورشیان که بسیاریشان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند انجام شده نمیتواند. ضعیف به این باور است که سازمان ملل متحد هنوز هم میتواند که در گفتگوهای صلح نقش مهمی را بازی کند و از وضع تعذیرات بگذرد.
در اهم مشکل چه در ملک اشغال دی پدی بنی اول باید تصمیم
مشکل عمده اشغال کشور است و تنها خارجی ها می توانند آن را حل کنند. مشکل میان افغان ها می تواند بعد از آن حل شود و این بخش مغلق کار نیست. بدون حل مشکل اشغال کشور فکر نمی کنم که مشکلات کوچکتر را حل کنیم. اما من خوشبین هستم که اولین گام ها برای رسیدن به صلح نیکند و باید ادامه یابند.
قدم باید بسیار استمرار که دوام که
عبدالحکیم مجاهد هم با این موضوع موافق است.
تا زمانی که اعتماد همه طرف های درگیری منازعه جلب نشود، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد.
یک جا با نظریات بازیگران منطقوی و جامعه بین المللی موضع آنها را در چارچوب منافع ملی افغانستان تحلیل خواهیم کرد تا رای حل دائمی برای معضله افغانستان را دریابیم.
افغانستان قضیه حل لپاره یو دائمی لار پیدا کنم.
مجاهد به این نظر است که پروسه برقراری صلح در افغانستان طولانی و پیچیده خواهد بود، اما او خوشبین است. چیزی که او را امیدوار می‌سازد سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی قاهره اش است که در سال 2009 میلادی به مسلمانان جهان ایراد کرد. اوباما گفته بود که نمیخواهد نیروهای آمریکایی را در افغانستان نگه دارد. همچنان گفته بود که دنبال ایجاد پایگاه نظامی در آنجا نیست. حالا مجاهد به این باور است که واشنگتن راههایی را جستجو میکند که سرانجام منازعه افغانستان حل شود.
مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را مرور میکرد. اکنون سر میزنیم با پاکستان و خبر میشیم که یک طیاره با 22 سرنشین است در کراچی سقوط کرده است. فرشته نگاه موضوع را از پاکستان تعقیب کرده.
طیاره یکی از شرکت های خصوصی تیل با 22 سرنشینان سقوط کرد. طیاره مذکور حوالی صبح از شهر کراچی به قصد منطقه بدشا در حال پرواز بود که ساعت 7:13 دقیقه به وقت محلی در منطقه گلستان جوهر سقوط نمود. از جمله 22 تن سرنشین طیاره سقوط شده، 3 تن آن عملی طیاره مذکور بوده، متبقی کارکنان شرکت تیل ASS می باشند که از جمله یک تن آنها تبعی آمریکایی خوانده شده. نورعالم یکی از مسئولین میدان هوایی کراچی در انگام صحبت با رسانه ها اطلاع کشته شدن تمام سرنشینان طیاره مذکور را داد.
یه پتا چلا که یه جهاز تیک آف هوه اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل فولٹ آیا تو یہ دوبارہ ایئرپورٹ کے لیے مڑ رہا تھا
وای میگوید با ما این اطلاع آمده که طیاره یاد شده به طبق معمول پرواز نموده، اما چند دقیقه بعد از پرواز بنابر حوادث تکنیکی در یکی از ماشین‌هایش دوباره به میدان تماس گرفته بود. میدان هوایی کراچی از آن طیاره خواسته بود تا به میدان برگردد و نشست نماید، اما طیاره مذکور نتوانست خود را به نشست برساند، لذا به زمین افتاده که باعث آتش سوزی در طیاره گردید و متاسفانه 22 سرنشینان همه جانهایشان را از دست دادند. برای دور ساختن اجساد از محل وقوع حادثه از تیم‌های نجات کمک گرفتیم که موفقانه صورت گرفت. وی همچنان گفت که به کمک تیم‌های نجات توانستند تمام اجساد را از محل وقوع سقوط بیرون آورده و به شفاخانه منتقل نمایند. وی افزود که اجساد بنابر آتش سوزی طیاره قابل شناخت نمی باشند. به گفته مقامات میدان هوایی کراچی، طیاره مذکور همه روزه کارکنان شرکت یاد شده را به سایه کاری آنها انتقال می‌داد. قابل یادآوری است که در ماه جون سال جاری نیز یک طیاره مسافربری یکی از شرکت‌های هوایی خصوصی به نام ایربلو در نزدیکی میدان هوایی اسلام آباد سقوط نموده بود که تایان 146 سرنشین طیاره یاد شده کشته شده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. 11:22 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. و اکنون هم سر میزنیم به رویدادها در امریکا. اخیراً در انتخابات میان دوره امریکا حزب جمهوری خواهان مجلس نمایندگان را اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را برنده شد. اکنون باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید حاضر است با جمهوری خواهان یک جا کار کند تا حکومت ایدای این کشور را از مشکلاتی که اکنون وجود دارد، مخصوصا از مشکلات اقتصادی این کشور را بیرون سازند. غفور متین به همین موضوع نگاهی دارد در گزارش به این شرح.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک روز بعد از آن که حزب دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای به شکست‌های مواجه شد گفت نتایج انتخابات نشان داد که آمریکایی‌ها از حرکت بطی بهبود اقتصادی و نبود ایجاد زمینه‌های کار مایوس هستند. اوباما در حالی که محزون و افسرده معلوم می شد در یک کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید اظهار داشت. شکست روز سه شنبه حزب دموکرات او تأیید از آنچه است که او در جریان سفر مبارزات انتخاباتی از مردم شنیده بود. اوباما افزود:
Yesterday's vote confirmed what I've heard from folks all across America. People are frustrated.
رأی دیروز آنچه را تأیید کرد که من از مردم در سر تا سر امریکا شنیده بودم. مردم مایوس شدند، آنها از حرکت بطی بیبود اقتصادی و نبود فرصتها برای اولادها و نوادهایشان عمیقا مایوس هستند. آنها می خواهند کار و شغل زودتر برگردد. در رأی روز سه شنبه، حزب جمهوری خواه 60 کرسی جدید مجلس نمایندگان را به دست آوردند. این تعداد کافی است تا جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار داشته باشند. محافظه‌کاران همچنان چند کرسی جدید مجلس سنای 100 عضوی را نیز از آن خود ساختند، اما کرسی‌ها به قدر کافی نیست که کنترل سنا را در دست بگیرند. اوباما گفت او راجع به نتایج انتخابات و همچنان راجع به بسیاری از دموکرات‌هایی که از پروگرام صحی او حمایت نمودند ولی در انتخابات دوباره انتخاب نگردیدند احساس خوب ندارد. اما اوباما از موفقیت‌های حزب دموکرات تحت رهبری او دفاع کرد و مسئولیت سطح بلند بیکاری را در ایالات متحده آمریکا به عهده گرفت. اوباما گفت:
My core responsibility is making sure that we've got an economy that's growing, a middle class.
مسئولیت اساسی من این است تا اطمینان حاصل کنم که اقتصاد ما در حال رشد است، طبقه متوسط جامعه ما احساس مسئولیت می‌نمایند و کار ایجاد می‌گردد. بنان فکر می‌کنم من باید مستقیماً این مسئولیت را قبول کنم، به اندازه که ما با پیشرفت ضرورت داشتیم صورت نگرفته است. اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید تعهد نمود با کانگرس جدید و رهبران حزب جمهوری خواه جهت یافتن زمین‌های مشترک در مسائل کار کند، به شمول موضوع تخفیف مالیات و سیاست انرژی. اوباما گفت برای این که در بعض مسائل غیر عادی و چالش‌های مشکل پیشرفت صورت بگیرد، باید دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان زمینه‌های مشترک را جستجو کنند. جان بینر از حزب جمهوری‌خواه که قرار است سیاست مجلس نمایندگان را به عهده بگیرد، در کنفرانس دیگر مطبوعاتی کانگرس جدید را صدای مردم آمریکا توصیف کرد و گفت:
This is a time for us to roll up our sleeves and go to work on the people's priorities.
وقتی آن رسیده تا آستین ها را برزنیم و روی اولویت های مردم که عبارتند از ایجاد کار و شغل، کاهش دادن مصارف و اصلاحات در طرز کار کانگرس کار نماییم. بینر تعهد کرد پروگرام صحی را که به گفته او یک هیولا می باشد و لایحه آن در اوایل سال جاری از طرف کانگرس و اوباما با تصویب رسیده مورد تجدید نظر قرار بدهد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس با شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، شماره 818 را فراموش نکنین و اگر تلفن اتصالات دارین و اگر رویداد جالبه در چهار اطراف خود شما رخ میده، حتما این رویداد را مثل یک خبر کوتاه برای ما بنویسین و برای ما اسمس بکنینش تا ما هم از این رویداد خبر شویم و دیگه شنونده های رادیو آزادی را هم از همین رویدادها خبر بسازیم. بعضی از پیام های تلفنی که برای ما رسیده، یکی از این پیام ها را مطیع‌الله قاضی‌زاده از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، استاده. مطیع‌الله جان می نویسه که این ولایت از عدم موجودیت رسانه ها و مراکز مطبوعات فعال رنج می بره. محب‌الله از ولایت کندوز می نویسه از ولسوالی ارچی که پیشنهاد دارم با وزیر صاحب معارف، پیشنهادش ای که در این منطقه که نا زندگی می کنن در ولسوالی ارچی تعمیر برای مکاتب وجود نداره و حتی شاگردان فرش و خیمه هم ندارن تا درس بخوانند. بنان شاگردان روی خاک می نشینن درس میخوانند. ای از رادیو آزادی خواسته تا پیامش را پخش بکنیم تا مقامات وزارت معارف افغانستان پیامش را بشنوه. پیام خودت را پخش کردیم محب الله جان، امیدوار است مقامات شنیده باشند و بتوانند به این مسئله رسیدگی بکنند. و همچنان یک کس دیگه از به نام امیری که تخلص خود نوشته و نام اصلی خود را نه، از ولایت تخار ولسوالی اشکمش قریه آلوچک نوشته که از جمله ضرورت های زیاده که در قریه اینا وجود داره او ای است که کلینیک صحی در قریه از یا وجود نداره و بیش از 5000 خانه از مرکز صحی به کلی محروم هستند. برحال رسید، منتظر پیام های دیگه شما هم هستیم، حتما برای ما پیام بفرستین از طریق شماره 818 اتصالات. ما هم کوشش میکنیم پیام های شما را در فرصت های مناسب بخوانیم و به گوش دیگر را برسانیم. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 دقیقه با وقت افغانستان شد. خالد مفتون در استودیو با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
روسیه و 5 جمهوریت شوروی سابق از قوای ناتو در افغانستان خواستند تا با تکنیک‌های غیر موثرشان، یعنی فشار آوردن بالای ملیشه‌ها تا از مناطق جنوبی کشور به سایر نقاط افغانستان تغییر مکان دهند، خاتمه دهند. ایران که از سوی آمریکا و متحدین ناتو به بی‌ثبات کردن افغانستان متهم است، به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی برای این کشور جنگ زده کمک کرده است. پروازهای بین المللی افغانستان احتمالاً به دلیل عدم مسئولیت پروازها به کشورهای اروپایی منع قرار بگیرد و این اقدام ممکن هفته آینده عملی شود. دو عسکر نیروهای بین المللی به رهبری ناتو دیروز در جنوب افغانستان کشته شدند، ولی در مورد محل دقیق و هویت کشته شدگان چیزی گفته نشده است. در پاکستان امروز حداقل 20 تن در نتیجه سقوط یک طیاره کوچک کشته شدند. طبق گزارش‌ها این طیاره لحظات بعد از پرواز از شهر کراچی پاکستان سقوط کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز واشنگتن را به قصد سفر دروازه به کشورهای آسیایی ترک می‌کند. رئیس جمهور ایالات متحده اول از این اند دیدن می‌کند و به تعقیب آن از اندونزی، کره جنوبی و ژاپن دیدن خواهد کرد. یک مقام وزارت خارجه بریتانیا اتهام وزارت اطلاعات ایران مبنی بر حمایت بریتانیا از تروریسم در جمهوری اسلامی را بی اساس خواند. ایران گزارش‌های مبنی بر اعدام قریب الوقوع یک زن ایرانی را که به جرم زنای محسنه و قتل شوهرش متهم است رد کرده است. سکینه محمدی یاشانی در اول به جرم ارتکاب زنا به سنگسار محکوم شده بود، ولی تصمیم حکومت ایران در مورد این حکم بعد از اعتراضات گسترده بین‌المللی به تعلیق درآمد. طبق گزارش‌ها بیش از 30 تن دیگر در تازه‌ترین واقعه آتش‌فشان در کوه میراپی در اندونزیا کشته شدند. شرکت‌های چین و فرانسه یک رشته از قراردادهای را امضا کردند که ارزش مجموعی آن به 20 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از صنایع آن کشور خواسته است تا قرارداد ارسال جدید یا پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک را با روسیه قبل از ختم دوره صنایع امسال تصویب کنند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. تا لحظات بعد بر گزارش سلسله گزارش های رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی را به شما هم داریم و ما اکنون سری میزنیم به ولایت بغلان. مقامات در ولایت بغلان میگویند که تلاش های آنها سبب شده است تا صنعت استخراج زغال سنگ در این ولایت رشد بیشتر کنه و به گفته مقامات مسئول سالانه ده ها هزار تن زغال سنگ از معادن این ولایت استخراج میشن. بشیر احمد غزالی در مورد همین موضوع گزارش از بغلان فرستاده.
انجینیر عبدالخالق رئیس تصدی زغال سنگ شمال میگوید تلاش های انجام شده در جهت بهترسازی معادن زغال سنگ شمال باعث آن شده تا سال به سال عواید این تصدی به گونه قابل ملاحظه افزایش بیابد. وی بهترسازی معادن و قطع دست زورمندان از این منابع را بخشی از تلاش هایشان خواند و گفت از چند سال بدین سو که تمامی معادن زغال سنگ سمنگان، بامیان و بغلان تحت تصرف کامل دولت درآمده و دولت در جهت بهترسازی آن کارهای مهمی را انجام داده است، سالانه ده ها هزار تن بر تولیدات این تصدی افزوده شده و قرار بر آن است تا هر سال یک میلیون تن دیگر بر این تولیدات افزوده شود.
به سال 86 پلان ما بود 164 هزار تن که ما بیشتر از 250 هزار تن تولید کردیم. در سال 87 پلان ما بود 200 هزار تن که 345 هزار تن تولید کردیم. در سال 88 پلان ما بود 300 هزار تن که 566,000 تن تولید کردیم. در سال 89 پلان ما از 400,000 تن که فعلا ما در طی 7 ماه 462,000 تن تولید کردیم. 5 ماه دیگه هم در میان است که در 5 ماه ما در نظر داریم که 192,000 تن دیگه هم تولید بکنیم. ما پلان پیش بینی شده خود اینجا مد نظر گرفتیم که در هر سال 100,000 تن باید استخراج بکنیم.
رئیس تصدی زغال سنگ شمال در مورد اینکه سالانه چه مقدار پولی از این مدرک به دولت سپرده می شود با اشاره به سال قبل گفت:
در سال 88 پلان ما بود 300,000 تن که 566,000 تن تولید کردیم. خواست قرار فیتون 15 افغانی اوید به دست میاد که سالانه دودید 150,000,000 مصرف ما میشه مطابقه اویدش کلش اوید دولت است.
بنابرای گفته وی این درآمد تنها از معادن است که در اختیار دولت قرار دارند و معادن مهم دیگری مانند کرکر، دودکش، آهندره، خرددره و آلوگک در ولایت بغلان که به سکتور خصوصی داده شده اند حساب دیگری دارند. باید گفت این افزایش روزافزون در عواید تصدی زغال سنگ شمال در حال است که بیشتر از 20 سال است که یکی از معادن بزرگ زغال سنگ در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان که از آن نفع زیادی به دولت می رسید آتش گرفته و تا هنوز غیر فعال می باشد. انجینیر عبدالخالق رئیس تصدی زغال سنگ شمال می گوید هرچند آتش سوزی در این معدن خاموش شده ولی از اینکه گمان می رود کاملا مهار نشده است استفاده از آن غیر ممکن می باشد. وی در مورد اینکه این آتش تا چه حد مهار شده است به رادیوی آزادی گفت:
معدن دره صوف مربوط به ولایت سمنگان بعد از سال 65-66 اینجا آتش سوزی به وجود آمده و این دوام کرد. بالاخره از طرف دولت یک بودجه برزی گرفته شد، در حدود 2,400,000 دلار بودجه گرفته شد که در اینجا سامانالات خریداری شد و سایت خریداری شد که آتش خاموش شد که سایه آتش از سایه زغالدار جدا بکن که دیگه آتش سرایت نکنده بود. و این کارم ما کردیم جایی که اول با سایه آتش ارتباط داشت دوباره قطع کردیم. فعلا آثار از آتش در سطح دیده نمیشه، کدام دود برای یا بخار برای این گپا موجود نیست. آتش 100% مهار است ولی آتش گل نیست، بخاطر که آتش چندین سال است. این مرکز آتش هنوز فعال است، تا یک مدت زمان کار است که خاموش شد، ممکن است که یک سال بعد خاموش شود.
بغلان، بامیان و سمنگان از جمله ولایاتی اند که معادن زیادی از زغال سنگ را با خود دارند. بنا به گفته این مقام در سالهای جنگ و بحران که قسمت اعظم از این معادن زیر کنترل زورمندان بود، از آن نفع به دولت نمی رسید و همه اش در اختیار دیگران قرار داشت. رئیس تصدی زغال سنگ شمال میگوید حال تلاش‌های شباروزی جریان دارد تا این معادن که بخش مهمی از سرمایه ملی را تشکیل می‌دهند از هر لحاظ از مسائل امنی گرفته تا وسایل مدرن فنی تجهیز گردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
و اکنون هم غفور متین نگاهی داره به مطالب مهمه چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان که به تعقیب آن هم برنامه سلسله گزارش های رادیو آزادی در رابطه با جامعه مدنی رو از قادر حبیب خواهید شنید.
مجله هفتوار نیوزویک چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان برگشت به افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: دو دهه بعد از شکست مفتزهانه روسیه از افغانستان، ناتو تلاش دارد روسیه را بار دیگر به افغانستان برگرداند تا در مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر و تربیه نیروهای امنیتی افغان کمک نماید. این معامله توسط سکرتر جنرال ناتو راسموسن باعث یک بخش از آغاز روابط میان ناتو و روسیه حمایت می شود. و نشته مجله، ناتو می خواهد ماسکو هلیکوپترها و نیروهای افغان و ناتو تهیه نماید، نیروهای امنیتی و پیلوتهای افغان را تربیه کند و در پروگرام ضد مواد مخدر و امنیت سرحدی کمک نماید. مجله می افزاید: قرار است در ماه جاری دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در اجلاس ناتو در لسبون شرکت نماید و قرارداد همکاری را با ناتو امضا کند. عزیمت دوباره هرچند بهای سنگین دارد، اما مسکو در بدل برای همکاری در افغانستان از ناتو امتیازات اساسی می خواهد. بنشته مجله نیوزویک در مسوده یک قرارداد که در ماه دسامبر سال گذشته در کرملین نشانی شد، روسیه از ناتو می خواهد تا در قلمرو مشترک تمام کشورهای بلاک شوروی سابق بزرگتر از 3000 نیرو مستقر نسازد. روسیه همچنان می خواهد ناتو تلاش نکند تا بیش از 24 تیاره برای بیش از 42 روز در یک سال در اروپای شرقی مستقر بسازد. نشریه نوزویک در اخیر این بخش مقاله به نقل از دیمیتری ترینن مدیر کارنگی مستقر در مسکو می نویسد. آجندای روسیه این است تا روابط با ناتو را از حوزه خطر بیرون بکشد، با آنها را به یک سطح سودمند قرار بدهد. چانس بهتر برای ختم بازی غرب در افغانستان نیز در این است که مسکو یک متحد غرب باشد تا یک دشمن، خاصتاً که روسیه این قدرت را دارد تا مانع مواد لوجستیکی ناتو در آسیای میانه شود. نشریه دیگر ریا نویستی در شماره اخیر خود راجع به مساعدت‌های روسیه در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: سراسیمگی فعالیت‌های دیپلماتیک قبل از برگزاری اجلاس ناتو در لسبون نشان می‌دهد که روسیه و ناتو برای بهبود روابط واضحاً آماده هستند. در نظر است ناتو و روسیه چندین موافقتنامه همکاری را در جریان اجلاس یا بعد از اجلاس لسبون در مورد ذیل امضا نمایند. کمک برای انتقال مواد نظامی و غیر نظامی ناتو از طریق روسیه. تهیه 20 پروند هلیکوپتر نو M-17 برای اردوی افغانستان. تربیه پیلوت‌ها، قوای خاص و اردوی افغان و همچنان تربیه واحدهای ضد تروریسم و ضد قاچاق مواد مخدر توسط مربیون روسیه و یا در مکاتب روسیه. نشریه در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: پلان برای معرفی دوباره اساکر روسیه یا حتی فرستادن معلمین روسیه به افغانستان وجود ندارد، زیرا دورنمای آمدن دوباره روسیه به افغانستان آنطور که ثابت شده برای این کشور دردآور است و عواقب سیاسیان برای میدویدیف و پوتین هم سنگین. خلاصه که روسیه می تواند چیزهای زیادی برای ناتو در افغانستان بدهد، اما فرستادن عسکر خارج از سوال است.
جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
با عرض سلام و ادب، قادر حبیب هستم با آخرین قسمت سلسله از فعالیت جامعه مدنی در افغانستان. شنونده عزیز رادیو آزادی، در این سلسله تلاش کردیم تا تعریف از اصطلاح جامعه مدنی ارائه بدهیم. مروری داشتیم به گذشته این اصطلاح که از کجا سرچشمه گرفت، چگونه تغییر پیدا کرد و فعلا چه مفهومی ارائه می‌دهد و چگونه فعالیت می‌کند و یک کشور دارای جامعه مدنی از چه مزیت‌های برخوردار است. در افغانستان از چه زمان این اصطلاح رایج شده و جامعه مدنی از چه موقفی در این کشور برخوردار است؟ چه مشکلات در سر راه نهادهای فعال در این عرصه وجود دارد و راه های حل آن چیست؟ در 6 قسمت گذشته تلاش کردیم تا پاسخ به این پرسش ها را در گفتگو و صحبت با پژوهشگران و فعالان جامعه مدنی در داخل افغانستان جستجو کنیم. جامعه مدنی تحرک است دوامدار که در افغانستان به اشکال گوناگون از مدت ها به این سو فعال بوده تا صدای مردم و احتیاجات آنها را در مقطع‌های مختلف تاریخی در ساختارهای متفاوت انعکاس دهد، گاهی هم به شکل جرگه و گاهی هم به شکل شورا و اشکال گوناگون دیگر. اما فعالان و برخی از پژوهشگران تاکید داشتند که جامعه مدنی به مفهوم مدرن آن پس از سقوط رژیم طالبان و روی کار شدن نظام جدید در افغانستان به میان آمده است که در این مدت مردم افغانستان دموکراسی را با اشتراک در 4 انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به طور مستقیم تجربه کردند. این نهادها با وجود مشکلات عدیده و بشماری که در سر راهشان قرار داشته، میگویند که دستاوردهای مانند تصویب قوانین به حمایت از حقوق بشری و حقوق زنان در این کشور داشتند و این فعالیت‌هایشان همچنان ادامه دارد. در پایان این سلسله تلاش میکنیم تا دریابیم که فعالان دورنمای فعالیت جامعه مدنی در افغانستان را چگونه بررسی میکنند.
جامعه مدنی یک فریاد است، یک جنبش است، یک حرکت است، یک صدا است، یک تصویر است به خاطر تفسیر عدالت دقیق. دسترسی مردم به امکانات، حل مشکلات مردم از طریق معقول و پذیرا برای جامعه. جامعه مدنی هیچ مرگ نداره، یعنی همیشه وجود داره.
عزیز رفی بود که مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان است. وی تاکید دارد که جامعه مدنی همیشه در جوامع بشری فعال خواهد ماند. اما دورنمای آن در افغانستان چگونه خواهد بود؟ از روزی که انسان خلق شده در کار و تلاش بوده و همین تلاش مستمر و دوامدار بشر را به طرف بهبود سوق داده است. عزیز رفی میگوید بشر نسبت به گذشتهش حرص دارد، از حال خود ناراض و با آینده امیدوار است و به همین دلیل گمان میبرد که گذشتهش بهتر بوده است. به گفته وی اگر به طور واقع بینانه حاضر افغانستان با 10 سال پیش آن را مقایسه کنیم، برعکس در میابیم که وضعیت امروز بهتر است و به همین ترتیب آینده جامعه مدنی نیز در این کشور بهتر از امروز خواهد بود. عزیز رفی با وجود این که میپذیرد در آینده نزدیک شاید جامعه مدنی در افغانستان دستاوردهای بزرگی نداشته باشد، اما به این باور است که جنبش و تحرک در جامعه مدنی افغانستان بسیار قوی خواهد بود.
من حتی فکر میکنم این بار وقت جامعه مدنی افغانستان شکل میگیره، جنبش بعدی به مراتب قوی تر از جنبش مشروطیت است که در اوایل قرن 20 ما به اصطلاح با وجود آورده بودیم. یعنی افغانستان میتونست بگوید و ادعا بکنه که اولین جنبش مشروطیت در منطقه بوده و قوی ترین جنبش بوده و بهترین جنبش بوده و پاک بازترین جنبش هم بوده نگفته نمانه. و اون از من فکر میکنم که این در حال شکل گیری است و شاید این نسل نه بلکه نسل بعدی بتونه این پیروزی را نصیب خود کنه و یک جنبش بسیار بزرگ اجتماعی را به خاطر تغییر و به خاطر بهبود وضعیت اجتماعی مردم تصرف کنه. البته من زیاد فکر نمی کنم که یک جنبش سیاسی باشه، من فکر می کنم بیشتر یک جنبش اجتماعی بسیار خوب خواهد بود، یک جنبش فرهنگی بسیار خوب خواهد بود که این ضرورت بسیار شدید منطقه است.
اما این همه تحرک در جامعه مدنی افغانستان وابستگی های خواهد داشت که به گفته رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان این وابستگی ها ارتباط می گیرد به این که قدرت های سیاسی در داخل و خارج از افغانستان چگونه عمل کرد و موضع را در قبال افغانستان اتخاذ می کنند.
این بحث بسیار جدی است. آیا کسانی که در افغانستان زیصلاح هستند و زیصلاحیت هستند اونا میخواین که وضع افغانستان خوب شوه یا نه؟ که متاسفانه این حتی رئیس جمهور ما نمیفهمه امروز. چی رسه به این که ما بیچاره که یک سطح بسیار پاهان است میره بفهمون و چی رسه به این که یک پارلمان بیچاره و شکست و تکتکی ما اونا بتانن یک بحث را ایجاد بکنن که کمک کنن به این مسئله. بحث بسیار کلانی که در افغانستان مطرح هست بحث دشمنی است، بحث تقابل است. ما فکر میکنیم که میتونیم با یک حرکت مانور یا یک مانور بسیار خوب یک طرف مقابله بزنیم و نابودش کنیم بعد بریم جایش بگیریم، در حالی که هیچ گام هایی تفکر نمی کنیم که یا بسیار کمتر تفکر می کنیم که بیا بریم پولی فلانی استاده شیم که یک مقدار رو تقویه شد و فکر می کنیم که اگر یک مقدار اسلام نشد باز ما اصلاحش کنیم.
در این حال دکتر محمد سعید نیازی رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی افغانستان میگوید دورنمای فعالیت نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی در افغانستان از طرز العمل و شکل نظام سیاسی این کشور متاثر خواهد بود. به گفته وی اگر وضعیت در افغانستان همچنین توأم با جنگ، خشونت و بی‌قانونی ادامه یابد، رشد جامعه مدنی نیز بطی خواهد شد. اما وی میگوید اگر ما دارای یک حکومت قوی مبتنی بر قانون باشیم، جامعه مدنی نیز به شکل سره رشد خواهد کرد. نیازی میگوید که در حال حاضر جامعه مدنی در افغانستان گامهای نخستش را برمی‌دارد.
جامعه مدنی آغاز و فعالیت در افغانستان کرده و میره به طرف نهادینه شدن در بین مردم. حال مردم کلمه را من حیث جامعه مدنی نشناسه، ما یک مثال بسیار خوبی از جامعه مدنی در افغانستان او را تهداد گذاری شده که او عبارت از شوراهای همبستگی یا NSP که برش میگن. ما در محلات شوراهایی داریم که آل انتخابات اونا افراد از اونا به یک انتخابات بسیار آزاد و دموکراتیک انتخاب شدن و واقعا اونا مثالهای خوبی از جامعه مدنی در افغانستان هستن. ما اون پایه‌گذاری و نطفه‌گذاری در افغانستان یقینا اونا روز به روز رشد خواهد کردن و در صورتی که چنانچه قبلا خدمت شما گفتم که اگر دولت قانونمند شوه و پشتیبانی شوه از جانب دولت خب فریتر رشد میکنه، ولی اگر اوضاع و حالات چنین باشه همونطوری که دیگه پروسه های انکشاف و توسعه در افغانستان بطی خواهد بود، یقینا که انکشاف جامعه مدنی هم بطی خواهد بود.
نعیم نظری از شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان نیز به این نظر است که حمایت حکومت افغانستان و در کنار آن پشتیبانی کشورهای حامی افغانستان در سطح جامعه بین المللی از نهادهای جامعه مدنی برای تداوم و تقویت نقش نهادها در جامعه مهم می باشد.
این بستگی داره به این که چه یک اراده سیاسی حمایتی از جامعه مدنی هم در سطح نهادهای بین المللی و کشورهای حامی افغانستان وجود داره و به این شکل اراده که از طرف حکومت افغانستان و ضرورت وجود نهادهای جامعه مدنی و ارج گذاری بر مشوره های جامعه مدنی و استقبال از نظارت که جامعه مدنی انجام میده چقدر اراده وجود داره برای این مسائل. حالا کم کم در ادارات حکومتی افغانستان نهادهای جامعه مدنی زمینه بیشتر پیدا میکنند. طور مثال وقت EITI مطرح میشه و وقت قراردادهای معادن در افغانستان مطرح میشه، نهادهای جامعه مدنی شامل پروسه نظارتی قراردادها است و نهادهای جامعه مدنی از آغاز قراردادها و از آغاز پروسه تا انتهایی که گزارش دهی میکنه باید نظارت بکنه. من فکر میکنم که اگر در تعداد از ادارات دولتی کمتر نهادهای جامعه مدنی تانسته که زمینه های اثر گذاری پیدا بکنه، در بخش های از حکومت تانسته که زمینه ها را به تناسب سالهای قبل بیشتر برای خود مساعد بسازه و ای امیدوار کننده است.
بانک فعالان میگویند تقویت نهادهای مدنی بیشتر به ساختار نظام سیاسی و برخورد این نظام با جامعه مدنی ارتباط میگیرد، اما مشکلات موجود ناشی از ضعف عمل این نهادها نیز میتواند بر دورنمای فعالیت این نهادها تأثیر گذار باشد. از جمله این مشکلات میتوان از عدم خودکفایی مالی، نداشتن رضاکاران کافی، عدم پیگیری مسائل مطرح از طرف خود این نهادها، عدم هماهنگی در عمل این نهادها و موارد دیگر یادآور شد. پژوهشگران و فعالان به این باورند که اگر جامعه مدنی افغانستان بتواند این مشکلاتش را حل کند، سپس خود را به مصابه یک زل از مثلث مطرح خواهد کرد که در دو زل دیگران حکومت و بازار آزادند و همین نهادها خواهند توانست تا نقش مهمی را در شکل دهی نظام سیاسی نیز بازی کنند. سوریا پرلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان به یکی از این موارد اشاره کرده میگوید اگر نهادهای فعال بتوانند هم آهنگی لازم را در کارهایشان به میان آورند موثریت بیشتر خواهند داشت و آینده این نهادها امیدوار کننده تر از امروز خواهد بود.
کارها به صورت پراگنده کارهای خوب انجام شده، فقط نقص بسیار عمده نهادهای مدنی حقیقی است که هنوزم به اساس رقابت‌های بسیار ناسالم، به اساس کنار نامدنا یا به اساس اختلافات ذوقی و سلیقوی اینا هنوز هم طوری که لازم است اینا با هم متحد نشدن. هر قدر که این نیروها با هم متحد شوند با ما اندازه میتونن دستاوردهای بسیار وسیع و خوب داشته باشن، هم صدا باشن و صدایشان به یک قوت تسلیم شود که یک قوت بالقوه که بتونه وسیله فشار بالای ارگانهای تسلیم گیری اینا شود. یگانه عامل امی نرسیدن به اهداف و بهبود زندگی مردم کار پراگنده هست، اینا هست کار متحدانه نیست. اگر قدر ما متحد باشیم، هر قدر همصدا باشیم، هر قدر اختلافات جزئی و رقابت‌های غیر سالم کنار بگذاریم، به مو اندازه ما میتونیم که دستاوردهای بسیار بسیار بهتر و کلانتر از چیزی که هست داشته باشیم.
نصرالله استانگزی استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل که از حامیان جامعه مدنی عنعنوی افغانستان است میگوید باید فاصله موجود میان جامعه مدنی مدرن و جامعه مدنی عنعنوی افغانستان که عبارت از جرگه ها و تجمعات در اماکن مذهبی است از بین برود و جامعه مدنی افغانستان به کاری که میکند باورمندتر و با جدیت بیشتر عمل کند و در آن صورت میتوان به دورنمای فعالیت آن خوشبین بود.
به نظر من بین جامعه مدنی عنعنوی و طبیعی افغانستان که به خود جامعه افغانی اندیشه های تاریخی و فرهنگی و باخت بسیار عمیق داره و جامعه مدنی مدرن مسافت بسیار طولانی وجود داره. این مسافت باید از بین بره. یک، دو، فعالین جامعه مدنی ما باید اعتقاد پیدا بکنن
در فعالیت های خودشان و آنچه را عنوان میکنن یا هدف تعیین کردن بر او باید کار بکنن. متاسفانه واقعیت تلخ ایست که گاهی اوقات فعالین جامعه مدنی بر آنچه که باید انجام بدن انجام نمیدن. مثل جامعه ما گاهی اوقات اینا را مرض زبانگرایی میزنه، گاهی اوقات سمتگرایی میزنه، گاهی اوقات ایدئولوژیگرایی میزنه و باز میرن از فعالیت جامعه مدنی به طرف همو هدفهای خود و اونا را تعقیب میکنن. یک دوم گاهی اوقات از واقعیتهای جامعه افغانی در حد مسافه میگیرن که فکر میکنن که جامعه مدنی اروپای غربی هستن. به این اساس من نظر من ایست که جامعه مدنی ما باید مطابقت پیدا بکنه در کارهای خودش و زمانی که جامعه مدنی در حد شکل بگیره این خصوصیت جامعه مدنی است که بر دولت ها اثرگذار میشه و دولت اگر بی‌پروایی هم به مورد از اینا کرده باشه یا مسافت گرفته باشه از اینا، در نتیجه فشار سالم و قانونی اینا دولت میتونه که با اینا همگام شود.
به این ترتیب میتوانیم که نتیجه گیری کنیم اگر نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی در افغانستان بر مشکلات بیشماری که در راهشان قرار دارند فائق آیند، قانون بر همگان به شکل یکسان تطبیق شود و صلح و ثبات در این کشور برقرار شود، در این صورت خواهند توانست تا فعالیتشان را از این بیشتر تقویت و گسترش داده، مردم را بهتر از این از حقوقشان آگاه سازند و به حیث یک اپوزیسیون دائمی برای تحقق منافع سیاسی و اقتصادی مردم این کشور مبدل شوند و بنیادهای دموکراسی را در این کشور تقویت کنند. با امید موفقیت بیشترشان.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته.
لوی سوران ولی افغانستان در هفته گذشته ادعا کرد که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی با این اداره در بخش بررسی شکایات در مورد تقلب در انتخابات همکاری لازم را نکرده است. رحمت الله نظری معاون لوی سوران ولی افغانستان روز چهارشنبه گفت لوی سوران ولی از ولایت‌های مختلف شکایت‌های را در رابطه با کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده است. با گفته او لوی سوران ولی از کمیسیون انتخابات خواستار همکاری در این زمینه شده است، اما این کمیسیون در زمینه با لوی سوران ولی همکاری نکرده است. آقای نظری گفت این شکایت‌ها در مورد تقلب در انتخابات سیجرگه با لوی سوران ولی رسیدند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در بررسی شکایات و تصمیم گیری ها درباره مسائل مربوط به انتخابات مستقل است و ارگان دیگر حق دخالت در این موضوع را ندارد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نور محمد نور میگوید
در مسائل انتخابات مشخصا لوی سوران ولی و یا هم کدام نهاد دیگه حکومتی نمیتونه مداخله کنه، ولی اگر قضیه انتخاباتی سبقه جرمی میگیره طبعا دو وقت میشه که لوی سوران ولی اقدامات داشته باشه که در رابطه کمیسیون مستقل انتخابات همراه لوی سوران ولی و همچنان نهاد دیگه که در رابطه مسئول هستن همکاری میکنن.
از سوی دیگر لوی سوران ولی با پذیرش این نکته که بررسی شکایات مربوط به انتخابات خارج از ساحه مسئولیت‌هایش است میگوید بعضی قضایا جنبه جرمی دارند و باید از سوی لوی سوران ولی در مورد آنها تحقیق شود. رحمت الله نظری معاون لوی سوران ولی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت
که ما در امورات داخلی کمیسیون محترم مستقل انتخابات هیچ مداخله‌ای نداریم، نه در شمارش آراش نه دیگه. صرف شکایت های مردم که شکایت های کاندیدایی که سابقه جرمی داره او صلاحیت ماست تحقیق و بررسیش میکنیم. در این مورد ممکن همین شکایت ها دروغ باشه، ممکن راست باشه و در ختم تحقیق اگر کسی در این رابطه کسب مسئولیت میکنه مطابق احکام قانون او را به محاکمه خواهد کشاند.
گزارش ها از موارد زیاد تقلب در انتخابات ولس جرگه افغانستان حاکی اند و مقامات کمیسیون مستقل انتخابات نیز میپذیرند که مشکلات در روند برگزاری انتخابات وجود داشت. کمیسیون مستقل انتخابات تعداد زیاد آرا را باطل اعلام کرد و نام های شماری از نامزدها را به دلایل مختلف از فهرست نامزدها بیرون ساخت.
بر پایه بررسی شکایت های دریافتی رای های شماری از مرکز های رای دهی شامل 152 محل در حوزه های انتخاباتی وردک، خوز، بلخ، بغلان، بادغیس، نورستان، ننگرهار، کنر، اروزگان، کندهار و لوگر و سبب بروز تخطی های جدی انتخاباتی توسط کمیسیون های ولایتی شکایت انتخاباتی باطل شناخته شده است.
این مسئله سبب نارضایتی شماری از کاندیداها و طرفداران آنها شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تلاش های خود را انجام میدهد تا نگذارد هیچ وکیل با استفاده از تقلب به ولسی جرگه راه یابد. نارضایتی وکلا و هواخواهان آنان سبب راه اندازی تظاهرات در جریان هفته جاری در کابل و دیگر نقاط افغانستان شد.
خواهان حاکمیت قانون هستیم.
انتخابات 27 اسفند سال جاری در افغانستان با تقلب وسیع تخطی ها و مداخلات امرا بود. ما این انتخابات را سازش خلاف قوانین افغانستان و آرمان های ملی کشور می دانیم و این انتخابات نامشروع است.
قطعا نامشروع بنو.
موارد زیاد تقلب در انتخابات به باور بعضی ها مشروعیت انتخابات ولسی جرگه امسال را زیر سوال می برد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با وجود مشکلات زیاد مشروعیت انتخابات اکنون هم زیر سوال نرفته و این انتخابات از مشروعیت کافی برخوردار است. همین موضوع خبرساز هفته رادیو آزادی بود. تا هفته آینده و برنامه تا هفته آینده